بحث ما در جلسات قبل در خصوص موضوع نقش مسجد در تربیت اسلامی بود که محضر سروران عزیز و ارجمند بحث رو از موضوع مسجد به عنوان ظرف تحقق تربیت و هویت ظروف و سنخیت ظروف با مظروف خودشون و اینکه مسجد به عنوان ظرفی که اعتبار شده برای عبودیت، بندگی و ارتباط با خدا، این ظرف معاضدت حقیقیش به لحاظ تحقق عینی و خارجی این معنا از باب اعتباراتی که در شرع اعتبار میشن و این اعتبارات معاضدت به حقایق پیدا میکنن و اثر و پیامدهای حقیقی پیدا میکنن، از این منظر بحث کردیم و بحث رو هم توسعه دادیم به ظرف وجودی خود انسان، کالبد انسان به عنوان ظرف قوا. بعد از اون بحث توسعه پیدا کرد به موضوع ظرف خانواده و بحثی که در باب ظرف خانواده مطرح شد. بعد از اون بحث رسید به موضوع ظرف جامعه و حقیقت و هویتی که حقیقت جمعی جامعه و تأثیر جمعی جامعه حسب اصالتی که برای جامعه قائل میشیم، تا بحث رسید به موضوع خود مسجد و ظرف مسجد. تعریفی که اختیار کردیم در مسئله تربیت و مختار ما در مسئله تربیت این شد که تربیت به معنای واقعی به منزله حیات بخشیه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گفتیم این افرادی دارن دعوت میشن که علی ظاهر حیات دارن، زنده هستن، چون افراد مرده رو که دعوت نمی کنن. خب دوباره اینها دارن دعوت میشن برای حیات دیگری، یعنی میگن استجابت بکنید دعای رسول رو برای اینکه به شما حیات بدهد. گفتیم که تربیت بکند، هدایت کند، یعنی یک حیات دوم و یک حیات حقیقی به شما بدهد. این می شود معنا و مفهوم و مختار ما از تربیت که عرض کردیم مکانیزم حیات بخشی انسان ها مکانیزم ولایته، یعنی در ارتباط بین ولی و مولا علیه و نسبت ولایتی که بین ولی و مولا علیه برقرار میشه، امر حیات بخشی یعنی تقرب به معنای این که ولایت رو به منزله قرب داریم میگیریم و ولایت رو به سان قرب داریم تلقی میکنیم، امر تقرب میشود همون امر حیات بخشی. شدت تقرب اشتداد حیات رو اثبات میکنه. به اندازه ای که انسانها به خدا قرابت پیدا میکنند و قرب حقیقی پیدا میکنند، به همون مقدار علائم حیاتیشون تقویت میشه. این هم در باب تربیت عرض کردیم و مختار ما از مسئله تربیت، تا اینکه میرسیم به مسجد. دوباره موضوع مسجدیت مسجد، یعنی حقیقت و هویت مسجد و تطبیق مسجدیت و هویت مسجد بر این معانی، تعابیر بسیار لطیف، زیبا و فوق العاده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارند که کالبد انسان رو مسجد قوای ظاهری و باطنی میدونن. نکنه این که این کالبدی که مثل کالبد مسجد بیرونی هست که مجموعه انسانها در اون به عبادت خدا مشغولن، حضرت امام این کالبد رو، این کالبد انسانی رو، این رو به عنوان مسجد قوای باطنی و ظاهری میبینن. این کالبد برای این که این قوا در این مسجد بتونن به عبادت حقیقی خودشون برسن، حکمی که مسجد داره این کالبد میباید پیدا بکنه. این کالبد باید اسس علی تقوا باشه. این کالبد میبایستی علت دوام طاهر و طیب و پاک باشه. چطور ما در احکام مسجد میگیم که هیچ کس حق نداره مسجد رو آلوده بکنه، نجس بکنه و بی حرمتی بکنه به مسجد؟ اگر این کالبد حکم مسجد رو پیدا میکنه، همیشه میبایستی این کالبدی که میخواد مسجد قوای باطنی و ظاهری باشه، میبایستی علت دوام طاهر باشه به معنای حقیقی کلمه تا حکم مسجد رو پیدا بکنه. بعد همطور که قبلا گفتیم که قوای درونی انسان یک امامی دارن و تعدادی از اینها معموم هستن. امام قوای درونی عرض کردیم که قوه عادل است و سایر قوا به قوه عادل اقتدا میکنن. یعنی مسجدیت قوای باطنی انسان به امامت قوه عادله اتفاق میفته و با معمومیت سایر قوا، یعنی هم قوه عاقله هم قوه عامله، خب تمام این قوا، چه قوای عامله به معنای این که مثلا غضبیه، شهویه، همه این اتفاقات، این قوا وقتی به قوه عادله اقتدا میکنند، قوه عاقله وقتی به قوه عادله اقتدا میکنه، وقتی نظام عدل و نظام تعادل و نظام وضع الشی فی موضعه در حیات حقیقی انسان اتفاق میفته، اون نقطه کانونی رشد و تعادل و تعالی و قرب انسان محقق خواهد شد و اینجا مکانیزم نظام ولایت به معنای حقیقی کلمه ساری و جاری خواهد شد. همانطور قوای ظاهره، یعنی قوه ظاهره اما از بینایی و چشایی و لامسه و غیر و ذالک، این قوا هم فی الواقع مسجدشان همین کال بوده، اقتدا دارن میکنن به اون قوه عاقله، اقتدا میکنن به اون قوه عادله و اینها هم در یک مکانیزم عبودیت و بندگی دارن سیر میکنن، رشد میکنن و تعالی لازم رو پیدا میکنن. بعد یه تعبیر، این تعبیر امام و مأموم و اینکه کالبد که ان اینکه حیث مسجدی پیدا میکنه به تعبیر حضرت امام، این نقش حیات بخشی مسجده. ما اینجا فی الواقع داریم وارد بحث مسجد میشیم که چطور میشود مسجد یک نقش تربیتی به مفهوم حیات بخشی، مسجد یک نقش تربیتی با توسعه مفهوم مسجد که حالا به مسجد مصطلح هم میرسیم، ولیکن وقتی توسعه میدیم مفهوم مسجد رو و مفهوم مسجد از کوچکترین واحد حیاتی که خود وجود انسان شروع میشه تا به واحدهای بزرگ حیات جمعی و اجتماعی میرسیم، اینکه این قوا رو پس همطور که مسجد قرار داده شده برای عبودیت، برای بندگی، از نمادهای خیلی واضح و روشن و بیان عبودیت و بندگی که همین مسئله اقتدا و نماز و امامت و مأمومیت بود که عرض کردیم. یه مسئله دیگری که اختصاص به موضوع مسجد داره و از خواص مسجد، مسئله اعتکافه. مسئله اعتکاف در هیچ جای دیگری جز مسجد اتفاق نمیفته. یعنی فی الواقع قوای انسان در مسجد وجود انسان معتکف هستند. وقتی که در مسجد وجود انسان معتکف هستند، حکم معتکف رو پیدا می کنند. معتکف چجور باید خودداری بکنه، روزه بگیره، اجتناباتی باید بکنه، التزاماتی باید برای خودش به وجود بیاره و حتی حق نداره این معتکف از دامنه و دایره مسجد خارج بشود الا لضرورتن. ما در شرع و فقه میخوانیم که معتکف مثلا به جهت یک ضرورتی میتونه بره رفع ضرورت بکنه برگرده به موضع اعتکاف. قوا هم همچنین حالتی دارن. قوا میبایستی در اتمسفر مسجد درون انسان زیست بکنن، در این اتمسفر درون مسجد خودشون رو تعریف بکنن و حفظ بکنن. از دایره مسجدیت، از دایره سجدگاه بودن، از دایره عبودیت این قوا نمیبایستی خارج بشوند. و اگر یک نیاز مادی یا رفع حاجت مادی اقتضا میکنه، اینها لضرورتن میتونن خارج بشن و دوباره برگردن به این دایره عبودیت و بندگی. لذا پس این مسجد وجودی انسان هم میبایستی اساسه علت تقوا باشه تا بشود بهش گفت مسجد. یعنی اساس حیات انسانی وقتی بر اساس تقوا بنیانگذاری شد، انسان میشود کأن این که مسجده. این فرد کأن این که در حکم مسجده. و اگر در حکم مسجد و در حیث مسجد قرار گرفت، دیگه الزامات مسجد به لحاظ طهارت، به لحاظ مطهرین و امثال این موارد برش بار خواهد شد. این مسجد تزئینش و زینت این مسجد به چیه؟ این که فرمود خذو زینتکم عند کل مسجد، این زینت تعابیر مختلفی براش به کار برده شده. من جمله این حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی چه چیزی رو به مسجد ببرید؟ دلهای زینت شده رو، دلهای مملو و از ایمان رو. یعنی اینجا اون ظرف طهارت درون هم میبایستی زینت این ظرف مسجدیت اون دل پاک و طاهر و مطهری باشه که با حب ایمان، با محبت ایمان شکل میگیره. نکته بعد در رابطه با تقویت این قوه عادله در درون با عنوان امام القوا، با رعایت عدالت خارجی در ارتباط با حقیقت مسجده. آیه قرآن داریم که قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. این که مثلا اقبال به مسجد بکنید در کنار امر به قسط، در کنار امر به عدالت، تأکید بر این معنا که شمایی که اهل مسجدید، شمایی که با مسجد گره خوردید و پیوند خوردید، این که شما ملزم به رعایت این عدالت ها هستید، این قوه عادله شما را تقویت میکنه، بعد به تبع اون قوه عادله درون شما را هم تقویت میکنه. بعد شما وقتی نظام عدل رو به لحاظ خارجی تلاش میکنید محقق بکنید، به طور طبیعی اون قوای درونیتون درش نظام عدل شکل میگیره. بعد این نظام عدلی که در درون شکل میگیره روی بیرون تأثیر داره. بعد این در یک رابطه رفت و برگشتی علت دوام طرفین تقویت میشن. اینجا این هم یک نکته. نکته بعد در رابطه با این که مسجد محور محبت خداست، ما داریم راجع به ابعاد حیات بخشی و ابعاد تربیتی مسجد بحث میکنیم. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. یه انسان هایی هستن که اینها اهل التزام و تقید رو به طهارت دارند، طهارت های باطنی و طهارت های ظاهری، هم مقید به طهارت ظاهری هستند و هم مقید به طهارت های باطنی هستند. چون اساس این مسجد رو که اینها برپا کردن اساس علت تقوا بود، یعنی ها با طهارت باطنی و با نیت های خالص این مسجد رو بپا کردن، در این حال اینکه اینها انسان هایی بودن که مقید به طهارت ظاهری هم بودن. بعد این افراد از اعماق جانشون حب به طهارت داشتن، حب به طهارت نفس و حب به طهارت ظاهر. خدا چنین کسانی رو بهشون حب داره، این چنین کسانی محبوب خدا هستن. فی الواقع اینجا تأکید بر این معنا داره میشه که انه این که مسجد کانون تجلی حب خداست. یعنی انسان‌هایی که میخوان در نقطه کانونی توجه، عنایت و حب خدا قرار بگیرن، خودشون رو در مسجد قرار بدن. به اندازه‌ای که در این نقطه کانونی قرار میگیرن، مورد امعان نظر و توجه فوق العاده خدای متعال قرار می گیرن و محبوب خدا می شن. مورد حب حقیقی خدا قرار می گیرن. اینا وقتی محبت حقیقی رو لمس می کنن، وقتی محبت حقیقی رو می چشن، وقتی محبت حقیقی رو می فهمن، حقیقت دین رو خوب می فهمن. از باب اینکه حل دین الا الحب، دین چیزی غیر از حب نیست. حب خدا رو شما لمس می کنید، به خدا حب پیدا می کنید، خدا به شما حب پیدا می کنه، بعد همین محبت در جامعه توسعه پیدا می کنه. یعنی فی الواقع مسجد کانون نشر حب واقعی در جامعه است. این که میگیم کانون نشر فضائله، فقط تلقی به این نشه که یک سلسله معارفی از اینجا مثلا آموزش هایی داده میشه، نه، اصلا کانون حب حقیقیه، کانون مودت حقیقیه، کانون محبت حقیقیه. یعنی مسجد منبع نفرت نیست، مسجد منبع اختلاف نیست، مسجد منبع تشتت نیست، منبع تفرق نیست، منبع وحدته، منبع محبته، منبع حبه، منبع مودته، منبع دستگیریه. این حقیقتیه که این افراد با همین روحیه و با همین نیت و انگیزه وارد مسجد شدن. بعد خدا هم والله یحب المطهرین، خدا هم چنین افرادی رو که اینطور پا به مسجد گذاشتن، با این نیت وارد در مسجد شدن، خدا هم اونها رو دوست خواهد داشت. پس مراحل توسعه مسجد از کالبد انسانی که شروع میشه به مسجد قوای ظاهری و باطنی تسری پیدا میکنه، بعد از اون از کالبد انسانی فراتر میرسه، جمعی از کالبدها رو در بر میگیره و مسجد مصطلح فقهی به وجود میاد که در یک دایره و در یک جغرافیایی معین میشه که افراد میان در یک جامعه کوچکی تعریف جمع پذیری، جماعت پذیری و یک ارتباط ولایی و امام و مأمومی که در درون خودشون اون سلسله مراتبی که در درون خودشون تمرین کردن، این سلسله مراتب رو میان در یک جغرافیای خارجی تمرین میکنن، این رو تجلی میدن، محقق میکنن در یک جغرافیایی که بر اون نه اینکه خودشون تصمیم میگیرن عرض جغرافیاییش، طول جغرافیاییش، مساحتش به چه حد و اندازه ای باشه، چیزی رو که شرع براشون معین میکنه، اونها میان از الزامات شرع و از مکانیزم شرع الهی استفاده میکنن، اون صیغه های الهی رو اینجا ساری و جاری میکنن و مسجدیت اینجا رو اعتبار میکنن و اون اعتباری که تبدیل به حقیقت میشه در این قطعه از زمان. لذا مسجدیت این مسجد به این ساختمون نیست، ساختمون امروز خراب میشه فردا هست، به هویت این سرزمینیه که این مسجد داره درش اون اتفاق میفته. پس این هم یک قطعه از اون مسجد کالبدی و فردی فراتر میره، به یک مسجد جمعی میرسه، به یه جماعتی میرسه. این جماعت یه هویت جماعتی پیدا میکنن، کم کم این مسجد توسعه پیدا میکنه به حدی که کل جامعه رو و کل زمین رو این سنت الهی بر این بناست تعلق بگیره که مسجد یعنی هر آنچه که خلق الله بر آن پا میذارن و ارض الله بهش اطلاق میشه، این میبایستی مسجد باشد. کل دنیا یعنی بقاع الارض، مسجد و اولیاء الله یعنی کل بقا، کل دنیا مسجد اولیاء الله. لذا یک کسی بود، این قطعه از روایتیه که فردی داشت دنیا رو مذمت میکرد، بعد حضرت امیر میفرماد که برای چی داری دنیا رو مذمت میکنی؟ مثلا دنیا مسجد و اهل الارض، مثلا دنیا رو شما میتونید به سان مسجد تلقی بکنید. ولی چه وقت دنیا به سان مسجد تلقی میشه؟ که اول اون مسجد درون درست بشود، بعد اون مسجد مصطلح ایجاد بشود، بعد توسعه پیدا بکنه این مسجد مصطلح، به اینکه شما اطلاق بکنید به اینکه کل دنیا، همه دنیا میتواند چه بشود؟ مسجد و اهل الارض بشود، مسجد و اولیاء الله. پس مسجد مرکز جماعت ساز، فلذا عبادت های جمعی در مسجد اتفاق می افته. عبادت ها رو، بندگی ها، ارتباطات به خدا رو هم فردی ما داریم هم جمعی داریم. فردیاش بیشتر جنبه استحبابی داره و کم و نمی شود جماعتی انجامش داد، مثل نوافل و امثال این موارد رو میگن فردی انجام بده. یه توصیه هم شده که میگن سعی کنید حد الامکان نوافل رو در منزلتون انجام بدید. یه جهتش اینه که منازل رو خالی از عبادت نکنید، همه عبادت هاتون رو بیرون نبرید به مسجد یا جاهای دیگه، سعی کنید بخشی از عبادتتون رو در مسجد نگه دارید، در منزل نگه دارید، بذارید خود مثل محض تلاوت قرآن و امثال این موارد که میفرماید نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، یه بخشش نورانیت خانه به همین نوافلیه که انسان در خانه به جا میاره، به همین عبادت ها. حتی میگن در مثلا محلی از خانه به عنوان محرابی، یک مسجدی، یک معبدی برای خودتون یه قطعی رو به سلام معین کنید، خوب مطلوبه. در این حال اینکه در قطعات مختلف هم نماز خوندن خاصیت خاص خودش رو داره. حتی یه جهاتی هم که گفته شده که مسجد المرأت بیتها، حالا اشاره میکنیم به اینکه علارغم اینکه توصیه شده به اینکه زنها هم به مساجد بروند، ولی از اون طرف روایاتی هم داریم که خوب مثلا خانم ها در خانه باشن. یه بخشش به این دلیله که خانه ها خالی از عبادت نباشن، خانه ها رو بذارید که برکت عبادت، سجود، رکوع، ذکر، توسل در خانه ها وجود داشته باشه. اینکه مثلا شما باید یه کاری بکنید که یه مدتی مثلا این بچه که حتی به اون بچه کوچیکی که کراهت داره حضورش در مسجد، این رو مثلا توصیه میکنن این در کنار پدر و مادرش تمرین عبادت بکنه، تمرین عبودیت بکنه، یعنی یک مقدمات تمرین مسجدیت رو بکنه در خانه، بعد با یه استعداد و آمادگی بیشتری از ظرفیت و از شرایط و از هویت مسجد بهره ببره و استفاده بکنه. فلذا مسجد، هویت اصلی مسجد کانون عبادت‌های جمعیه، یعنی کانون جماعت ساز مسجد. اون جنبه ساخت فردی هم در ضمن جماعت سازی مسجد اتفاق میفته. این هم از این نقطه. البته اینکه عنوان بحث ما شد در بحث تربیت مسجدی، بخش حیات بخشی مسجد چند نکته ای رو اشاره کردیم. این حیات بخشی، حیات هم حیات مادیه هم حیات معنویه، یعنی مسجد کانونیه هم برای حیات بخشی مادی و هم برای حیات بخشی معنوی. در دو تا حیات مورد نیاز انسان مسجد نقش داره، به مواردش اشاره میکنه. تأکید شده که مسجد محل زیارت خدای متعاله. الا طوبى لعبد توضع فی بیته ثم زارنی فی بیته، حدیث قدسی. خوشا به سعادت اون بنده‌ای که در منزلش وضو بگیره، که عرض کردیم که منزل رو خالی نکنیم از بعضی از ابعاد عبادی. بعد می‌فرمایم در منزلش نیت کنه وضو بگیره، حرکت بکنه بیاد، خدای متعال می‌فرماید حرکت کنه بیاد برای زیارت من. خوشا به سعادت چنین بنده ای. من هستم و لازم هست که همیشه مزور زائر رو احترام بکنه و حق زائر رو ادا بکنه. این برکت معنوی. وقتی که انسان یک چنین ارتباطی با خدا برقرار می‌کنه، حیات معنوی انسان و حیات حقیقی انسان تقویت و تشدید میشه. در باب مثلا مثال حیات مادی، ضمانت رزق و روزی، در یه روایت مفصلی این قطعه از روایته میفرماید اهلها هم فی صلواتهم و الله فی حوائجهم، اهل مسجد مشغول نماز و ذکر و توسلن، خدا داره حاجتهاشون رو تدبیر میکنه. خدا داره تدبیر میکنه رزق و روزیشون رو. حوائج اینها رو خدا داره برکت مثلا ایجاد میکنه، تسهیل ایجاد میکنه، یک گرهی داره رفع میکنه از حوائج ای بندگان خدا. حالا اونجا دست بالا بردن، ذکر میگن، مناجات میکنن، اینها در نمازهاشون هستن، با خدا ارتباطشون رو برقرار کردن و خدا فی حوائجهم، خدا داره برای حاجتهای اونها تدبیر میکنه. این پس ضمانتهای رزق و روزی هم در مسجد تضمین شده است برای اهل مسجد. در ادامه بحث اون حیات معنوی میفرماید که اون حب خدا مشروط به حب پیامبره، حب پیامبر مشروط به حب عترته و حب عترت مشروط به حب قرآنه و حب قرآن مشروط به حب مسجد. یعنی این اساس حل الدین الا الحب منشأش از مسجد دوباره شروع میشه. یعنی کسی که به معنای واقعی کلمه مسجد رو از اعماق جانش دوست داره و با مسجد انس داره، این چنین انسانی اهل انس با قرآن هم هست. کسی که به معنای واقعی کلمه اهل انس با قرآنه و قرآن رو دوست داره، اهل بیت رو هم دوست داره. کسی که به معنای واقعی کلمه اهل بیت رو دوست داره، پیامبر رو هم دوست داره. کسی که به معنای واقعی کلمه پیامبر رو دوست داره، خدا رو دوست داره. این آثار و پیامد و برکات ارتباط با مسجد که اگر شما به معنای واقعی کلمه فردی رو میخواهید که نسبت به خدا، پیامبر، اهل بیت، قرآن، حب حقیقی رو پیدا بکنه، او رو اهل مسجد کنید. با مسجد، به مسجد عشق ببرزه، در مسجد انحلال پیدا بکنه. مسجد محافظت میکنه. در قطعه از یک روایتی میفرماید که اهلها محفوظه. این که محافظت، چه نوع محافظتی؟ هر نوع محافظتی، هم میتونه نوع محافظت مادی باشه، هم محافظت معنوی باشه. یعنی این میتونه از موارد مشترک حیات بخشی مادی و معنوی باشه که هم حفظ میکنه ما رو در حوادث مادی خانه خدا و هم ما رو حفظ میکنه در مسائل معنوی و ما رو ثابت قدم میکنه. به اینکه چون اساسا گفته شد این مسجد لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم. تقوا خاصیتش چیه؟ تقوا خاصیتش صیانتیه. وقتی تقوا رو تعریف میکنن مفهوم تقوا چیه؟ گفته میشود که تقوا یه معنای پرهیزکاری ازش اطلاق میشه. دقیق تر از معنای پرهیزکاری، معنای تقوا می شود معنای صیانت. یعنی خاصیت مسجدی که اسس علی التقوا از خواص مهمش خواص صیانتیه. یعنی مسجد صیانت می کند از اهل مسجد، محافظت می کند، مسون می کند اهل مسجد رو، حفاظ ایجاد می کنه، حصار ایجاد می کنه، حصن ایجاد می کنه. اینا در یک حسنی، مثل همون حسن توحیدی، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این حسن خداست، این قلعه خداست، این خانه خداست. شما وقتی به خانه خدا پناه میبرید، این خانه‌ای که خود خدا مقرر کرده این خانه او باشه، این خانه ای نیست که ما برای خدا اعتبار کرده باشیم. خود خدا مقرر کرده حسب یک فلسفه اینجا ما موعد بودیم برای کشف از اینکه این قطعه قطعه خانه خداست. نه اینکه مثلا ما یه جایی رو معین کردیم که خدایا ما یه خانه‌ای برای تو تعریف کنیم، تو حالا اینجا بیا. این یه قطعه‌ای که ما کشف کردیم، گفتیم آقا این قطعه رو خدا مقرر کرده تجلی خاصی در این قطعات و در این بقاع از عرض داشته باشه. پس این جنبه محافظتی که جنبه مشترک مادی و معنویه. از آثار حیات بخش مسجد برخورداری از مبنا و استحکام فکری و اعتقادی. کسی که مراوده با مسجد داره ثابت، و مستمر و دائم می‌فرماید که از خیرات و برکاتی که نصیبش خواهد شد آیتاً محکمه. او از یک نشانه روشن و از یک مبنای فکری مستحکم برخوردار خواهد. این دو بود داره. یه بود این که توی اهل مسجد باید به دنبال این معنا باشی تو مسجد. به دنبال یه آیه محکم. به دنبال یک فکر و یک اعتقاد مستحکم باید باشی. باید بدونی باید خواستت از مسجد این باشه. از تجلیهای واضح عبودیت خدا اینه. تو باید بری استحکام فکری برای خودت در مسجد ایجاد بکنی. دوم داره به متولیان میگه که شما رسالتتون چیه؟ شما رسالتتون اینه که به این خلق الله آیه محکم بدید. اینها را میباید به لحاظ استحکام فکری و مبنایی مستحکم بکنید. پس این یکیش آیتاً محکمه که فی الواقع ممیزه انسان از غیر انسان، همین عقل و تفکر و این مبنای منطقی که فی الواقع مسجد میشود فارق انسانیت، ممیز انسانیت. این برای اهل مسجد. نکته دوم، دستیابی به دوستان و برادران واقعی، که حالا این میتونه نکته مشترک باشه، هم جنبه مادی داره هم جنبه معنوی، چون یه دوست خوب هم دستگیری مادی از انسان میکنه هم دستگیری معنوی میکنه. اخن مصطفی میفرماد از برکات فوق العاده مسجد اینه و از ثمراتی که شما در مسجد، اینکه شما به طور طبیعی انسان مدنی به طبع آفریده شده. انسان منزوی نیست، منفرد نیست، منعزل نیست از جامعه. به طور طبیعی انسان الفون مألوفه، انیسه. اصلا چرا به انسان میگن انیس؟ میگن انسان انیسه، مونس نیاز داره، رفیق نیاز داره، ارتباط نیاز داره. انسان باید با یه کسی الفت داشته باشه، کسی با او الفت باید بگیره. کسی که نه تمایل داره با کسی الفت بگیره، نه تمایل داره کسی باش الفت بگیره، از مدار انسانیت خارج میشه. کسی که با کسی انس نمیگیره، دوست نداره کسی باش انس بگیره، از مدار انسانیت خارج میشه. انسان به دنبال اینه که یه رفیقی، یه دوستی، یه مرادی، یه محبی. گفته شده الرفیق ثم الطریق. شما اول رفیقتون رو انتخاب بکنید، بعد راه را بپیمایید. تا رفیق انتخاب نکردید این راه رو نرید. خب بعد گفته میشه شما بهترین رفیق رو کجا میتونید پیدا بکنید؟ خدا مقرر کرده بهترین رفیقتون رو برید تو مسجد پیدا بکنید. کسی که در کانون توجه خدا قرار گرفته، یعنی خدا کنه که یه جایی رو برای شما مهیا کرده، میگه جنس خوب میخوایید، جنس عالی میخوایید، جنس خوب جنس عالی آدرسش اینجاست. شما بیایید در حریم خدا، بیایید در حرم خدا، مسجد از باب میگم مسجد محترمه، مسجد احترام داره، حریم داره. به اصطلاح چرا مثلا میگن که بیت الله، خب مسجد الحرام یا مثلا حرمت مسجدها، میگن حریم داره دیگه، حریم خداست. این حریم خداست. میفرماید اینا که وارد حریم خدا شدن، شما بیاید انتخاب بکنید. اخن مصطفی، یه برادری، به تعبیر برادر به کار برده. اولا شما یه برادر به دست میارید با اون الزامات برادری، بعد یه برادری که به معنای واقعی کلمه قابل استفاده است. اخن مصطفی. این هم از آثار حیات بخشی و تربیتی مادی و معنوی مسجد. همچنین آموزه ها و معلومات نو و جدید. یکی از مهمترین ویژگی هایی که برای مسجد برشماری شده علم آموزیه در مسجد. چون اصل به اصطلاح منشأ علم و چشمه جوشان علم از ذات باری الهی تعریف میشه و از ذات باری شروع میشه. خدا عالمه و این سلسله مراتب علمیات، این حقیقت علمیات تا خانه خدا. میفرماید که علمن مستطرفن، یعنی علم نو و علم جدید. شما هر بار میرید مسجد باید یه علم نوی رو فرا بگیرید، یه علم جدیدی رو فرا بگیرید. این عرض کردم هم به یک نحوی ناظر به فراگیرنده است و مأمومه، یه بخشش هم ناظر به امام و متولیه. که پس شما باید به آدم خودت یه امر نوی رو، امر نو، یه علم نوی رو، یه نکته جدید، یه مطلب جدید. پیامبر وارد در مسجد شد، دو تا حلقه بودن، یه حلقه اهل عبادت بودن، یه حلقه داشتن مذاکره علمی میکردن. حضرت فرمود دو تا حلقه علی خیرن، ولیکن این حلقه ای که دارن مذاکره علمی میکنن من میپسندم که در حلقه ای برم شرکت کنم که دارن مذاکره علمی میکنن در مسجد. این برکتش فوق العاده است. لذا ما هر چه بتونیم کار علمیمون رو ببریم تو مسجد، برکتی که ایجاد میشه و ضریبی که پیدا میکنه در تفهیم و تفهم فوق العاده است. لذا خیلی از آقایون سعی میکنن درسهای خاص خودشون رو ببرن تو مسجد برگزار بکنن که از فضای مسجد استفاده بکنن برای بحثهای مختلفشون. یه ضریبی پیدا میکنه هم برای گوینده هم برای شنونده. نکته بعد، این یه نکته معنوی بود. نکته بعد بحث رحمت عام، رحمتن منتظره. می‌فرماید که شما برید در مسجد، یک رحمتی انتظار شما رو می‌کشه. یعنی که نمی‌خواد شما به دنبال یه رحمتی برید بگردید. یه رحمتی در مسجد، یه برکتی، یه توفیقی منتظر شماست که شما فقط باید برید این رو به دست بیارید، این رو باید برید به فعلیت برسونید. حالا این رحمت، رحمت مادیه، رحمت معنویه، رحمت رحمانیه است، رحمت رحیمیه است، میتونه همه این موارد باشه. تو رحمت رحیمیه باشه، رحمت عمومی باشه که تسهیل بشه برای انسان، که البته شاید حتی اونایی که اهل مسجد هم نیستن این رحمت رحمانیه شامل حالشون میشه. معمولا اهل مسجد رو که میگن یه رحمتی انتظار شما رو میکشه در مسجد، بیشتر باید ناظر به رحمت رحیمیه، رحمت خاص خدا، یعنی توفیقی که انسان پیدا میکنه، عنایت خاصی که خدا به بعضی ها میکنه، این میشه رحمت رحیمیه، رحمت خاصی که من جمله این که انسان در معرض هدایت قرار میگیره یا اینکه انسان در جایگاه هدایت دیگران قرار بگیره. این از اون رحمت‌های خاص خدای متعال به انسان‌ها. نکته بعد قرار گرفتن در یک مکانیزم تربیتیه. وقتی انسان در مسجد خودش رو تعریف می‌کنه، کلمتن تدله علی هدا او ترده عن رضا. اینکه انسان همیشه مواجه با یه بیانیه، یه تذکریه که همیشه او رو به سمت یک هدایتی سوق میده یا اینکه او رو برحذر میکنه از یک اشتباهی یا یک خطایی. یعنی اصلا مسجد کانون چیه؟ یاد دهندگی و یاد گیرندگیه، تذکر دهندگی و تذکر شنیدنه، هدایت کردن و مانع از زلالته. یعنی علت دوام این مکانیزم، یه مکانیزم این چنینیه. یعنی مسجد فضاش و اتمسفرش خونسا نیست، کاملا فضای مسجد فعاله، کنشگره. علت دوام انسانی که در معرض مسجد قرار میگیره این نیست که خطایی داره، اشتباهی داره، کسی کاری به کارش نداره، نه کسی امرو معروف بکنه، نه کسی نهی از منکر کنه، نه کسی هدایتش کنه، نه کسی دستشو بگیره بگو مثلا بقیه بگن ما چه رفتی به ای داریم، ای چه رفتی به ما، ما میاییم اینجا نماز خودمونو میخونیم، ما هم نماز خودشو بخونه، بخونه بره، به ما چه رفتی داره. بعضی هست میگن آقا چی کار داری، تو کار خودتو بخونم، کار خودش. ما میگه مسجد اصلا خاصیتش اینه. بله روش داره، شیوه داره، مکانیزم داره، با روش خودش باید انجام بشه، ولی باید این اتفاق بیفته. تقویت خودکنترلی این جنبه بیرونیش بود. حالا تقویت خودکنترلی دوباره در مسجد، مکانیزم خودکنترلی از درونم باید تقویت بشه. خب ترک الذنوب حیاءً او خشیتن. باید یه مکانیزم به وجود بیاد در درون انسان و خاطر ارتباط با مسجد، ترک گناه و دوری و اجتناب از گناه، یا حد اقلی یا حد اکثری. خب یا حد اقلی باشه که از باب خوفه، چنان از خدا بترسه دیگه، از باب این ترک، از باب دیگه حد اقل معرفته، از روی ترس. حداقل یک شرایطی برای انسان به وجود میاد که از روی ترس گناه رو ترک میکنه، یا اینکه در یک شرایطی قرار میگیره از روی حیا، از روی یک خشیت الهی، از روی یک حبی، با یک معرفتی گناه رو داره ترک میکنه از درون. یعنی اون مکانیزم قبلی هست، خب کلمتن تدله علی هدا او ترده عن رضا، انقدر اون مکانیزم از بیرون او رو ورز میده، این درونی میشه برای انسان. لذا وقتی فرد در یک مجموعه تربیتی در مسجد قرار میگیره، ورز داده میشه، کم کم این جنبه های بیرونی برای اون نهادینه سازی میشن در درون و تبدیل به ملکه های درونی او میشن، که حتی فرد در بیرون از مسجد مصطلح، که فی الواقع اون بیرون هم عرض کردیم دوباره مسجد اولیاء اللهه، در اون بیرون هم این آدم چیه؟ اهل گناه کردن نیست، یا حیاءن یا خشیتن، یا دیگه انقدر خدا رو حاضر و ناظر میبینه علت دوام بر اعمال خودش، که این تقیدات برای او فراهم خواهد شد. در یه روایتی دیدم که میفرمود مسجد گردشگاه معنوی مایه نشاط روحی و انبساط خاطره. خیلی جالب بود برام این روایت، که هر وقت مؤمنین به لحاظ ارزم به حضور شما تکدر خاطری پیدا میکنن، دوست دارن برن یه چرخی بزنن، یه گشتی بزنن، مثلا دلشون وا بشه، میفرمود مسجد گردشگاه معنویه، برید تو مسجد بشینید، مسجد به شما نشاط میده، مسجد به شما سرزندگی میده. شدی که از جهات این که میگن آقا مسجد هم مثل پارکا علت دوام باز باشه، مثلا طرف حالا ساعت 9-10 خب میخوا بره نماز جماعت بخونه، میخوا بره چند دقیقه بشینه با خدا راز و نیاز بکنه، میخوا بره چند تا آیه قرآن بخونه، میخوا بره بشه فکر کنه، یه جای مثلا معنوی ارزم به حضور شما مقدسی رو فراهم براش شرایط. لذا در روایات داریم که یعنی این هم جنبه مادی برای انسان داره، هم جنبه معنوی برای انسان داره. مسجد ظرف انحلال تشخصات فردیه. انسان وقتی در مسجد میاد دیگه از اون جنبه فرادا خارج میشه، از اون تشخصات و تعینات فردیش خارج میشه، منحل در جمع میشه، به لحاظ عبادتش انحلال عبادتی پیدا میکنه و عبادتش جمعی میشه، به لحاظ کار تشکیلاتی و مجموعی هم منحل از فردیتش میشه، تابع یک تشکیلاتی، تابع یک مجموعی میشه، از اون تکروی و اینها جنبه جامعه پذیریش تقویت میشه. تشکل پذیری که با مکانیزم اخوت در مسجد اتفاق میفته، یعنی ما هم یک عدالت طولی رو در مسجد و یک ولایت طولی رو در مسجد تجربه میکنیم، هم یک عدالت و ولایت عرضی رو در مسجد تجربه میکنیم. یعنی هم این که در سلسله مراتب ولایت من یه امامی رو برای خودم قرار میدم و از او تبعیت میکنم، و هم این که من در اتصال به این امام مثل جماعت، اگر من اعتقاد به این داشته باشم که نماز جماعت پیرامونی خودم باطله، نمیتونم که اقتدا بکنم به اون امام. من وقتی میپذیرم نماز اعضای پیرامونی خودم درسته، میتونم اقتدا بکنم، یعنی وقتی اعتماد دارم، وقتی قبولشون دارم، وقتی مکانیزم و ارتباط و اخوتی حاضرم با این مجموعه اطراف خودم برقرار بکنم. ولی اگر من به نظرم رسید این بغل دستی من نمازش باطله، آدم مثلا کذاییه، او جلو دستی من آدم کذاییه مثلا نمازش باطله، خب من نمازم وصل نمیشه، اینطور با مشکل مواجه میشم. ولی وقتی میگم آقا این که آدم خوبیه، اینم آدم درستیه، اهل رعایت تقیده، قشنگ نماز من به واسطه این بزرگواران وصل میشه، خود این حالته سن ببینید. بعد همین حالت رو اگر ما بخوایم بگیم این خانواده رو حساب کنیم به منزله یک فرد، این خانواده به منزله یک فرد، بعد کل لاین کوچه رو حساب کنیم به منزله یک صف جماعت، کل لاین کوچه رو به منزله یک صف جماعت تلقی بکنید، چه وقتی این صفوف جماعت به معنای واقعی کلمه به هم وصل میشن، شانه به شانه هم میشن، که همو قبول داشته باشن، به هم محبت ببرز. بعد این صفوف تشکیل میشه، بعد وصل میشه به امام جامعه. ولی وقتی مثلا من نه او خونه جلویی رو قبول دارم، نه او خونه پشت سره رو قبول دارم، نه ای خونه این طرفی رو قبول دارم، نه او خونه اون اونا هم منو قبول ندارن، بعد ما هیچ تلاشی هم نکردیم برای این جامعه رو تبدیل نکردیم به مسجد اولیاء الله، بعد جامعه ای که به مسجد اولیاء الله تبدیل نمیشه نمیتونه اقتدا کنه به ولی خدا، هویت مسجدی پیدا نکرده. این هم در اون تشکل پذیری به مکانیزم اخوت. مسجد مرکز خدمات اجتماعیه. مسجد که میان میگن که شما از حال مؤمنین، از برادران مؤمن کسی امروز نیومده، مریض بوده نیومده، مشکل داشته نیومده، مسئله ای داشته، اتفاقی براش افتاده نیامده. یعنی مسجد یک مرکزیه برای این که شناخت حال مؤمنین، شناخت وضعیت مؤمنین، شناخت مشکلات مؤمنین و رسیدگی به اونها، هم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین از آثار و برکات تربیتی فوق‌العاده مسجد اینه که مسجد یک مدیریت تربیتی رو به انسان آموزش میده. در یک نحوه مکانیزم مدیریتی که رابطه امام و مأمومی که به وجود میاد، یعنی به اندازه این رو داره القا میکنه مسجد، به اندازه ای که امام به سمت خدا رو میکنه، به اندازه ای که امام به سمت خدا رو میکنه، به اندازه ای که امام رابطش با خدا تقویت میشه، به همان اندازه ارتباطش با مأمومین تقویت میشه و مأمومین بهش اقتدا میکنن. لذا هیچ امام جماعتی میبینید که دوربین نمیذاره برای کنترل آدم ها ببینه رکوع کردن یا رکوع نکردن، یعنی تقلبی کردن یا تقلبی نکردن، نمیاد مثلا ببینه الکی سجده کردن یا سجده نکردن، میگن ما سجده داریم میکنیم، بعد مثلا جریمهشون کنه یا اخراجشون کنه. ما امروز مثلا تو مدیریت میگن آقا ببینیم که دوربین بذارید، بعد بیان انگوش بزنن، سر وقت میان، سر وقت میرن، عمل میکنن، عمل نمیکنن. یه مدیر هزار یه مدل طراحی میکنه که چطور با نظارت، کنترل، بازرسی، مچگیری، غیر و ذالک آدماشو مثلا بتونه بهره‌وریشون رو بالا ببره. میگه بهره‌وری تو نماز جماعت چطور افراد نعلن به نعل، طابق النعل به نعل از امام جماعت تبعیت میکنن، پشت سر امام جماعت حرکت میکنن. ما میتونیم یه کاری بکنیم همین رو توسعه بدیم، همین حالت رو توسعه بدیم به اداراتمون، به سازمانهامون، که رئیس و میز رئیس اداره بشه محراب اون اداره و همه اقتدا بکنن به او. اون نیاز نداشته باشه که با مکانیزم‌های متعارف بخواد این مجموعه رو کنترل بکنه. این برای بیرون. در درون هم همینطوره. مثلا شما در مسجد تشکل درست میکنید، یه گروه تربیتی درست میکنید، یه واحد فرهنگی درست میکنید، یه هیئت درست میکنید، یه تشکل درست میکنید. خود این تشکل، خود این گروهه، خود این سرگروه، خود این مربی باید بسان امام جماعتشون باشه. یعنی این افراد باید مثل امام بشه اقتدا بکنن. اون نگران این نباشه که ای بابا من تکلیفی که دادم انجام دادن یا انجام ندادن، اون کاری که خواسته شده، اون کار شده یا نشده، اون اتفاق افتاده یا اون اتفاق نیفتاده. این خیلی مسئله مهمه. خب پس این بخشی از آثار تربیتی در بعد مادی، معنوی یا مشترک برای مسجد، که شاید من به نظرم میاد قریبه به شاید به 30 مورد رو براتون ذکر کردم، بعد عناوین کلیش رو هم عرض کردم خدمتون. برای اینکه این آثار و این ابعاد به فعلیت برسه و محقق بشه میدانی، یک سری الزاماتی وجود داره. من جمله بخشی از الزامات این موارد: مسجد میبایست برخوردار باشه از یک امام فاضل ولایی انقلابی مردم دار، یعنی امت بدون امام نمیشه، امام بدون امت هم نمیشه. این رو یکی از الزامات بسیار اساسی مهم و جدیه که میبایستی یک چنین شخصیتی با یک چنین شأن و منزلتی و از طرفی هم میبایست حق این امامت ادا بشود. یعنی این افرادی که میخوان در این مجموعه قرار بگیرن، یک فردی با چنین ویژگی ها، قابلیت ها و استعدادی، این افراد هم میبایستی حق این امام رو در تبعیت، در اقتدا، در همراهی، میبایست حق امام رو به اندازه‌ای که افراد یعنی مأمومین حق امام رو ادا میکنن، خیرات و برکاتش برای خودشان خواهد. این یک نکته. لذا هر وقت یک مجموعه یک امام قوی داشت، این از الزامات جدی، یک امام قوی و یک محور قوی داشت، اون مجموعه موفقه. اونجایی که ما امام قوی و شایسته و بایسته و متناسب نداشتیم، اون مجموعه از موفقیت لازم برخوردار نشده. نکته بعد، یک هسته مستحکم مرکزی، یعنی در کنار این امام همیشه یه حواریونی، یه کادری، یه مجموعه‌ای، یه تعدادی، یه عددی، یه اتاق فکری، اندیشه‌ای، یه هسته مستحکم صلب و قوی و قدرتمندی می‌بایستی باشن که اینها ترجمان این ارتباط باشن، اداره کنندگان این مجموعه باشن. ما بررسی کردیم، دیدیم هر جا که یک مجموعه بعد از امام قوی یک هسته مرکزی 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر داشته که اینها تسهیل کننده، پیش برنده، اداره کننده مجموعه بودن، اون مجموعه از قابلیت های بسیار بالایی و از توانمندی های بسیار بالایی برخوردار شد. ارتباط ولایی عمیق، مستدام و مستمر، حضوری، غیابی، ظاهری، باطنی بین اعضا، یعنی ارتباطی که در مسجد، در ارتباط امام و مأموم عرض کردیم، در تجلی نماز، بعد عرض کردیم در سایر فعالیت‌های مسجد هم همین نوع ارتباط می‌باید تعریف بشه. این نوع ارتباط خاصیتی که داره منحصر به فضای مسجد نیست، مسجد مصطلح فقهی. ارتباطی که برقرار بشه مثل داستان اخوت است. شما اگر یک کسی برادرتونه، یعنی توی ساختمون برادرتونه، بیرون که بره برادر شما نیست، هست دیگه. یه ارتباطی ایجاد میشه، یعنی امروز کسی که به لحاظ اخوت ولایی با شما ارتباط برقرار میکنه، همین ارتباط توسعه پیدا میکنه، چون ارتباط ولایی مقربه ارتباط با خدا را تقویت میکنه و نگهدارنده است و صیانت کننده است. این ارتباط، این ارتباطه هم در ظاهر هم در باطنه، یعنی علی ظاهر هم ممکن افراد همو نبینن، مثلا یه ساعت همو دیدن رفتن، ولی این ارتباطه چنان ارتباطیه که ان این که با همن، که ان این که با همن، و این با هم بودن ازشون صیانت میکنه و اون جنبه تقربی رو این ارتباطه محافظت میکنه که لطمه نخوره اون جنبه قربی. لذا به اندازه‌ای که این ارتباط ولائیه نگهدارنده است، ولی اگر یه ارتباط مدیریتی شد، یه ارتباط رئیس و مرعوسی شد، یه ارتباط فرمانده و نیرو شد، این ارتباط فرمانده و نیرو به هر تقدیر یه کسی من میگه من فرمانده شما، خب باشه فرمانده من تا کی؟ تا اینجایی که حالا به من داری مثلا فرمان میدی دیگه، من از این دایره فرمان تو خارج بشم برم دیگه، خودم فرمانده خودم هستم دیگه، رفتی به تو نداره، اینجوری ها میشه. ولی وقتی این ارتباط حقیقی شد دیگه، اینجوری نیست که فقط در یک دایره فیزیکی فرمان این اتفاق میفته. کارش کردیم این ارتباط حد اکثری. خب نکته بعد، ارتباط با مسجد یک ارتباطی فراتر از اوقات نماز مسجده. ما خیلی تأکید شده بر این که شما اکثر فعالیتاتون رو ببرید به سمت مسجد. هر کاری میخواید انجام بدید یه بهانه‌ای درست بکنید، اون کار حدالامکان تو مسجد اتفاق بیفته. ارتباطتون رو با مسجد در حد نماز جماعت و یه چند دقیقه قبل و بعدش تعریف نکنید. به خاطر همین مثلا در روایات داریم حضرت میرفته مینشسته تو مسجد، میگفته که اینجا نشستن تو مسجد برای من لذت بخش‌تر از نشستن در بهشت است. چون اونجا خودم لذت میبرم، از این نشستن من اینجا خدا لذت میبره. یعنی هرچی ما ساعت حضورمون رو در مسجد بیشتر بکنیم این مطلوب تره. نکته بعد در خصوص شیوه این ارتباطه. گفته شده شیوه این ارتباط رو بناش رو بذارید بر رفتن نفرستادن. لذا فرمود که خذو زینتکم عند کل مسجد، ببرید زینت هاتون رو، نه اینکه بفرستید. این ارتباط ارتباطی باید باشه چنان درونی بشه. بعد از اون طرف برای زینت گفته شد خب زینت یا زینت مادیه یا زینت معنویه. یه جا زینت معنوی رو حبب الیکم الایمان تعریف کرد، خب یه نوع زینته. خب یه نوع زینت هم داریم که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، دوباره خود مال زینته، فرزندان هم زینتن. مال خیلی جنبه مادیش روشنه، فرزندان علاوه بر این که زینت مادیان، زینت معنوی هم هستن. یعنی این ارثی که از انسان به لحاظ ذریه‌اش باقی میمانه، که عین اینکه داره گفته میشه شما هم زینت‌های مادیتون رو مثل مثلا مال و فرزند، هم زینت های معنویتون رو مثل حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اینها رو بیارید. من جمله این که این زینت معنویتون رو، یعنی بهترین ثمره عمرتون رو که فرزندانتون هستن، نه اینکه بفرستیدشون به مسجد، ببریدشون مسجد. که عین اینکه اینجا داره یک اتفاق میفته، خطاب رو داره خانواده قرار میده، که ارتباطتون با مسجد ارتباط خانوادگی باشه، پدر فرزندی، والدین فرزندی برید به مسجد. ارتباط این نباشه که مثلا بچه هاتون رو بفرستید، خذو زینتکم اندق، ببرید زینت هاتون رو، مالتون رو، فرزندانتون رو. منتظر نشید که یکی بیاد از شما بگیره، یکی دست دراز کنه بگه آقا یکم پول میدید برای مسجد، یکی بیاد بگه آقا میشه من بچه‌تون رو دستش بگیرم ببرم مسجد. بیا خودتون پولتون رو ببرید مسجد، خودتون بچه‌تون رو دستش رو بگیرید ببرید مسجد. خذو زینتکم عند کل مسجد. بعد دیگه اینجا ببین چه اتفاق فوق‌العاده‌ای میفته که مثلا خانوادگی این ارتباط برقرار بشه، که کمتر امروز توی مساجد ما این مدل بهش توجه میشه. از اون طرف هم در روایات داریم که به خانم‌ها اجازه بدید برن مسجد. برای شبهه شد که مسجد المرأت بیتها، یه تحلیلی راجع به این قضیه عرض کردم، ولی روایت هم داریم که زنان رو منع نکنید از مسجد رفتن، زنان رو هم به تناسب اجازه بدید، در این حال این که خونه ها رو هم خالی نکنید از عبادت و ذکر و مناجات. البته در مدل حضور خواهران در مسجد به نظر میاد که باید یه مکانیزم تشکیلاتی و یه مدلی طراحی کرد که در این حال رعایت حدود و حریم، هم حدود و حریم به گونه ای رعایت بشود، هم اون ارتباط هم افزا اتفاق بیفته. ما یه جاهایی داریم که میگه آقا این یه دیوار بلند، خواهرها اون طرف، برادرها این طرف، اونا به اینا هیچ ربطی ندارن، اینا به اینا هیچ ربطی ندارن، یعنی کنه که دوتا مسجده. این یه اشکال، یعنی خیلی از جاهایی که میشود یک هم افزایی های اتفاق بیفته در چنین مدلی اتفاق نمیفته. یه جای خیلی قاطیه که اصلا هیچ حریم و حد و حدود و اینایی وجود نداره، خب آفت داره که اصلا بگن ما اصلا یه مجموعه ایم، اصلا دو تا چیز نیستیم، اینم آفت داره. بر تقدیر انسانن، جوانن، فراز داره، نشیب داره، مشکلات داره، مسائل داره، اینم یه مسائل. این که چجور می شود که یک ارتباطی باشه، یک ارتباط نسبی، هم ارتباطه و هم افزائیه هست، خب تحت یک امامته، یعنی تحت یک امامت داره اتفاق می افته. چون ما تو مسجد که دوتا نماز جماعت نداریم، یکی برای خواهرای یکی برای برادرها، یک امامت داره. بعد این یک تشکیلاته، نه دوتا تشکیلات. ولی این که یک امامته، یک تشکیلاته، از اون طرف حدود هم داره. چون مسجد نه مثل کلاس درسه که بیایم بگیم خب خواهرها این طرف بشینن، برادرها این طرف، درسشون بخونن برن. خب نه مثل مثلا یه جایی که خیلی بی حساب و کتاب، هیچ حریمی نگه نمیدارن. یه چیزیه که باید یه تقسیم کاری بشه که اینجا نقش این خواهرها در اون رسالتی که مسجد در درون و نسبت به محله خودش داره. اینجا مسجد قراره یک نقشی و هویتی در ساخت محله مثلا مطلوب دینی و اسلامی داشته باشه. اینجا خانه خدا، پایگاه خدا قرار داده شده برای این محله که یک چنین تأثیری داشته باشه. خب قطعا شما نمیتونید نقش زنان و خواهران رو نادیده بگیرید در این تغییر و این تحویل و تحول. خب اینجا باید نقش ها قشنگ تعریف بشه با رعایت حریم و حدود، که پس هم این ارتباطه باید با مسجد حفظ بشه، هم ارتباط هوشمندانه باشه، هم حریم این ارتباط حفظ بشه و اثر بخشی و تأثیر این ارتباط هم مورد توجه قرار بگیره. نکته بعد، تشکیلات متناسب با هر مسجد، تقسیم کار و تشکیلات متنوع و کارآفرین. مساجدی که بعد از اون محوریت و بعد از اون هسته متشکل که عرض کردیم و بعد از زمینه حضور خانواده، خواهران، بزرگترها، افراد مختلف، حالا این مسجد به طور طبیعی تشکیلات میخواد، ساختار میخواد، سازمان میخواد متناسب با شرایط خودش. یه مسجدی اقتضائاتی داره با حفظ هویت تشکیلات ولاییش، مثلا چه قسمت هایی باید ایجاد کرد، چه واحد هایی باید ایجاد کرد. عرضم به حضور شما، یکی 3 واحد ایجاد میکنه، یکی 4 ایجاد میکنه، یکی 10 ایجاد میکنه. ایناش دیگه وحی منزل نیست، اینا یه امر اقتضائیه که مثلا یه تشکیلاتی از یه حد اقلی شروع میشه به تناسب عده و عده و ظرفیت و عدد و ترکیب و توانمندی ها و تخصص ها و غیر و ذالک. یه مثلا مسجدی ما دیدیم که 200 عنوان فعالیت داشت، یعنی 200 نوع مسئولیت درش تعریف شده بود. یه چارتی داشت، این چارت تشکیلاتیش 200 نوع مسئول داشت، یعنی یه چیزی که شاید کل مملکت داشته باشه تو اون مسجد بود. یه مسجدی هم از 4 نوع مسئولیت برای خودش تعریف میکنه. هنر اینه که از یه حد اقلی که انسان شروع میکنه، هنر اینه که به یه حد اکثری با یه اثر بخشی بالایی بتونه این رو برسونه و به اونجا بتونه ختمش بکنه. لذا تشکیلات متناسب، منعطف، عرضم به حضور شما به نحوی کار آفرین و نقش آفرینی که همه استعدادها رو بتونه در خودش جواب بده. باید به گونه‌ای بشود که در این مسجد هر کسی احساس کنه کاری داره، مسئولیتی داره، نقشی داره و آمده که به مسئولیت و نقش خودش عمل بکنه و ایفای نقش خودش رو داشته باشه. طبیعتاً برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بعض مساجد هستن میشینن مثلا امروز برای یه هفته دیگه تصمیم میگیرن، بعضی برای یه ماه دیگه تصمیم میگیرن، بعضی برای 6 تصمیم میگیرن، بعضی برای 1 تصمیم میگیرن، بعضی برای 10 تصمیم میگیرن. این که یه مسجدی اینقدر قابلیت داشته باشه که هم برنامه کوتاه مدتشو ببینه، هم برنامه میان مدتشو ببینه و هم برنامه بلند مدتشو ببینه، هم ثبات و استمرار و استقرار لازم و هم منطق و ترتیب و توالی کار رو ببینه، این مهمه. تمرکز بر نوجوانان و دوره سنی تکلیف، نقطه عطف تربیت، یعنی اگر ما اون فکر کنم جلسات قبلم اشاره کردم به این که نقطه طلایی حیات انسان دوره تکلیفشه، نقطه حیاتی عرضم به حضور شما بقا اون مساجد و بقا هستن، اگر این نقطه حیاتی دوره تکلیف تلاقی بکنه با این نقطه حیاتی مسجد، یعنی مسجد بشود کانون چنین انسانهایی، انسان‌هایی که میخوان رسیدن به یه مرحله‌ای که مخاطب خدا میخوان قرار بگیرن. کسی که مخاطب خدا قرار میخواد بگیره بیاد در خانه خدا مخاطب خدا قرار بگیره. این فوق‌العاده اثر تربیتی داره. لذا از کارکردهای مهم تربیتی مسجد اینه که دختر در آستانه سن تکلیف رو با مسجد مرتبط بکنه و پسر در آستانه سن تکلیف رو آنچه که در این دوره به او القا میکنه و در وجودش میتونه نهادینش بکنه، این براش به عنوان یک سرمایه باقی میمانه و استمرار داده میشه. لذا سن تمیز که قبل از سن تکلیفه، سن آمادگی و استعداد برای حضوره، یعنی مقدمه سن تکلیفه. مسجد بایستی از زمان سن تمیز کارش رو به عنوان تمهید شروع کنه، یعنی کار تمهیدیه مسجد سن تمییزه. بهره‌بری و استفاده‌ای که میخواد دیگه اون مهر تثبیت مطلب رو بزنه بعد از دوره‌ای که در سن تمییز طی میکنه، مثلا سن تکلیف دختر بچه 9 ساله، سن تمییز دختر بچه از 7 سالگی، از 6 سالگی، از این سن تمییز قبل 3 سال قبل از سن تکلیف مسجد با او شروع میکنه. وقتی او به سن تکلیف رسیده، به یه بلوغی رسیده که وقتی میخواد مکلف بشه و مورد خطاب خدا قرار بگیره، در خانه خدا با این الزاماتی که خدا برای او معین کرده، خیلی از مقدمات فراهم شده. همچنین پسر بچه ها، این خیلی مهمه در کار مسجد. سطح بندی متناسب و تنظیم برنامه های عمومی و اختصاصی برای سنین مختلف. بر تقدیر تو مسجد بچه ممیز هست، بچه مکلف هست، نوجوان هست، جوان هست، بزرگتر هست، پیرمرد هست. یه اقتضا داره، او یه اقتضا داره، یه شرایط داره، او یه شرایط داره. نمیشه یه سطحی رو دید بگیم آقا مثلا مثل بعضی ها اصلا یه همیشه هر شب یه روزه های مثلا یا یه روزه یا یه منبر کسل کننده دارن که همه باید بشینن گوش. یا اینکه خالی از روزه و منبر مسجد، یا اینکه مثلا خالی از برنامه‌های فرهنگ، خالی از برنامه‌های اجتماعی، خالی از برنامه‌های جذابه. مسجد باید به تناسب آدماش در ساعت‌های مختلف، نه اینکه مثلا میز پینگ پنگش رو بیاره وقت نماز فعال بکنه. میز پینگ پنگش هم می‌خواد بذاره، مال یه زمانیه، مال یه ساعتیه که تداخل نداره با این ساعت. اون برنامهش علاحده است، این بر وقت عبادت و نماز و اون توجهات اقتضای خودش رو داره که همه میباید متحد و منسجم در چنین شرایطی قرار بگیرن. سایر اوقات مسجد میباید مشاع بشود برای فعالیت‌های، یه وقتی میخوام مثلا فعالیت‌های خدمت رسانی بکنن، اموالی رو جمع کنن، تقسیم بندی بکنن، دسته بندی بکنن، عرضم به حضور شما ایجاد بسته‌های معیشتی بکنن. خب اون یه زمان داره، یه زمان داره، اون یه شرایط داره، یه شرایط داره، یه اقتضا داره. لذا اینکه چجور اردو برن، چطور برنامه ارزان به حضور شما دوره بذارن، چطور چه بکنن، همه این اتفاقات. ما یه بار یه اردویی بود، یه مجموعی رفتیم، دیدیم ما کوچیک و بزرگ و پیر مرد و اینا رو همه رو با همدیگه بردن مشهد. خب تعجب کردیم مثلا تو یه مکانی، بعد همه تو سنین مختلف و باشره. بعد به اون متولی میگفتیم که آقا ببخشید شما چطور برنامه ریزی کردید برای اینکه این خلق الله استفاده کنه؟ گفت آقا ما یه طور برنامه رو تنظیم کردیم که همه استفاده بکنن. گفتم پس معلومه هیچ کس استفاده نمی‌کنه. حالا که یه جوری تنظیم کردی که همه استفاده بکنن. گفتم این بچه‌هایی که من دارم می‌بینم ورج و ورجه دارن می‌کنن، اون پیرمردم که دارم می‌بینم اعصابش خورده داره به اینا چپ چپ نگاه می‌کنه. اینا رو مثلا به نیت زیارت همه رو آوردی با هم دیگه آقا مشهد بریم زیارت، بعد او خلق الله میخواد یه محیط آرام و ساکت و او بنده خدا تو بخوای مثلا 3 ساعت ببریش حرم دیگه اصلا میبره. او رو باید حالا یه پارک هم ببری، یه بازی هم ببری، یه حرمی هم مثلا ببری. او یه اقتضایی داره، یه اقتضایی داره، هر کدوم اقتضا خاص خودش رو داره. باید به تناسب این برنامه تنظیم بشن. این هم از مشکلاتیه که ما داریم در خود تناسب برنامه ریزان، که حالا به جهت بعضی از مضایق یه جوری برنامه ریزی میکنن که مشکلات زیادی در اجرا به وجود میاد. اگر که در مسجد همه میزبان و صاحب خانه باشن، این کار تشکیلات رو پیش میبره. باید همون اول طور این بحث جا بیفته برای افراد در مسجد که اینجا خونه خداست، ما هم خادمی، ما صاحب خونه خدا نیستیم، ما خادمیم، شما میهمان خونه خدا هستید. به یک نحوی همه ما میهمان خداییم اینجا، همه ما میهمان خداییم و همه صاحب خانه ایم. به یک تعبیر از باب این که همه بندگان خدا هستیم، همه صاحب خانه ایم. اگر همه احساس کردن که صاحب خانن، احساس نکردن که آقا خب این میزبانه، منم میهمانم، هی بگم که چرا برنامه‌ت اینطوره، چرا اینجاش اشکال داره، چرا اونجاش اشکال داره، این پا نمیگیره. باید یه کاری کرد از همون ابتدا خانواده ها، اعضا، افراد مختلف خودشون رو صاحب خانه بدونن. این کار رو پیش میبره. خب میخواد یه دو سه دقیقه اینجا بایستیم بعد ادامه بدیم، ما یه چای بخوریم. مگه سوالم داری؟ خوب گوش کن به حرفای من تا آخرم گوش کن، بعد اگه سوالی داشتی خدمتتون هستم. کنید که دارم بهشون بدید که من سرفصل‌ها رو بگم که تکمیل بکنم. بله میشنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در باب الزامات به فعلیت رسیدن قابلیت‌های مسجد نکاتی رو عرض می‌کردم، به نظرم به نقطه 11 12 رسیدم. نکته بعد یادآوری حرمت‌ها و قداست‌های مسجد و پرهیز از عادی سازی حضور در مسجد. مسجد یک مکان مقدسه، یک مکان قدسیه مسجد. نمی‌بایستی این بعد قدسی و مقدس بودنش علت دوام در مرآ و منظر و مورد توجه مخاطب و مورد توجه حاضرین قرار بگیرد. هیچ وقت مسجد به سان یک خانه معمولی، به سان یک ساختمان معمولی نباید تلقی بشه. به اندازه‌ای که انسان اون جنبه قدسی و قداست مسجد براش کاهش پیدا میکنه، به همون اندازه کم بهره میبره از مسجد. به همون اندازه‌ای که انسان اون جنبه قدسیت مسجد براش تقویت میشه، به خاطر همین حتی بعضی از اولیاء الله گاهی وقتا میگفتن که آقا در یه مجموعه انقدر نمونید که براتون عادی بشه. در مثلا مشاهد مشرفه یا امثال این موارد میگفتن میخواید حضور پیدا بکنید، یه حضوری پیدا بکنید که اون حضور یک جنبه عادی، مثلا خیلی طولش میدید تو حرم، بعد خسته میشید، عادی میشه براتون نشستن و مواجهه با حرم و ارتباط با صاحب حرم. لذا مثل حالت کسی باشید که ذوق داره، شوق داره، قلیل و مدوم علیه کم هم باشه، ولی با اون ذوق و شوق و حفظ قداست ها باشه تا اون ظرفیت لازم رو انسان پیدا بکنه. مثل روایت هایی که خوندیم که ساعت ها هم اگر اونجا باشه، هیچ وقت از جایگاه قدسی اون مجموعه در نظرش کاسته نشده باشه. نکته بعد این که تشکیلات معد برقراری ارتباط با حقیقت مسجد اصله. بعضی ها تلقیشون این میشه که خب من حالا تو تشکیلات مسجد مسئولیتی ندارم، خب دیگه مثلا برای چی مسجد برم، برای چی این ارتباط. یه طوری عادت میکنن که این که با حقیقت مسجد پیوند نخوردن، با اون کاری که در مسجد، حالا مثلا یه هیئتی بوده، یه کانون فرهنگی بوده، بسیجی بوده، یه مثلا هیئت امنایی بوده، یه اتفاقی بوده، یه کاری بوده، به اون دلیل من با مسجد مراوده داشتم. خب این تقریبا از ضعیفترین نوع حالاتیه که ما به سبب یه تشکیلاتی که بنا بود اون تشکیلات موعد باشه، اون تشکیلات بنا بود بهانه ارتباط با حقیقت مسجد باشه، نه خود او اصل کار باشه.
بعد میبینید برای جمعهای زیادی همه ما و شما سراغ داریم که مثلا وقتی که بهانه اون ارتباطه که انه این که تمام میشه، طرف اصل ارتباطش با مسجد رو قطع میکنه، که این هم از اشکالات کاره. این که در مسجد از محوریت قرآن و کار بر قرآن، یعنی اساس کار، وقتی که افراد میگن که ما در مسجد محور محتوایی کارمون رو چی قرار بدیم، مسجد بهترین ظرف برای کار قرآن و اطرته. یعنی شما فهم قرآن، تفسیر قرآن، تدبر در قرآن، انس با قرآن، ارتباط با قرآن، برداشت از قرآن، اثر از قرآن در مسجد قابل مقایسه نیست با جای دیگه. همینطور نسبت به فرهنگ اهل بیت، یعنی شنیدن عبرت ها، قصص، توصیه ها، احادیث، اون آثار و پیامدهایی که قبل از این عرض کردیم که کلمه ای که انسان رو بر هدایت سوق بده، او رو از ضلالت نجات بده، این کلمات از کجا باید استخراج بشه و گفته بشه؟ از قرآن و عطرت. یعنی مسجد کانون گفتگوی قرآن و عطرته. یعنی اهل مسجد جلساتشون، ارتباطاتشون، گفتگوشون، منبع کلامشون و منبع ارتباطیشون با هم دیگه، این منبع ارتباطی قرآن و عطرت. آیه قرآن میگن، تفسیر قرآن میگن، حدیث میگن، حدیث میشنون در مسجد. یعنی خانه خدا قرار داده شده برای یک چنین معنایی. اون نکته مباحث فکری و مباحث مبنایی رو هم که عرض کردیم که فرد در مسجد وقتی حضور پیدا میکنه، باز مباحث فکری و مبنایی و علم جدید و همه این موارد از دل قرآن و عطرت استخراج میشه. همچنین در شرایط امروز ما، مسجد امروز به عنوان کانون جهاده، مسجد کانون دفاع، مسجد کانون مبارزه است، مسجد کانون مجاهدته. لذا بهره گیری از فرهنگ دفاع مقدس، یعنی مسجدی که هم عامل پیروزی انقلاب اسلامی شد به عنوان کانون مبارزه و جهاد با طاغوت، و مسجدی که عامل پیشبرد دوران دفاع مقدس شد به عنوان ملجع و پناهگاه بچه های رزمنده و کانون خودسازی برای ایفای نقش در جبهه ها، و به تعبیر حضرت امام این که مسجد سنگر است، این سنگرها رو حفظ بکنید، که من اون جملات امام و آقا رو نخوندم، یه مطالب زیادی رو نوشته بودم، ولیکن خود دوستان میتونن مراجعه بکنن که اساساً امام می‌فرماید ما برای مسجد انقلاب کردیم، ما برای مسجد انقلاب کردیم، ما برای اداره مسجد انقلاب کردیم. نگوید انقلاب کردیم دیگه مسجد به کار ما نمی آید. ما اصلاً برای همین انقلاب کردیم. ما انقلاب کردیم که حالا مسجد رو بتونیم توسعه بدیم، مسجد رو تقویت بکنیم. این فوق العاده اثر و برکتی که مسجد، اگر مسجد در جایگاه حقیقی خودش قرار می گرفت در نظام جمهوری اسلامی، به معنای واقعی کلمه مسجد می شد محور تربیت، مسجد می شد محور فرهنگ، مسجد می شد محور سیاست، مسجد می شد محور خدمات اجتماعی، خیلی اتفاق متفاوتی می افتاد از این شرایط. حالا متاسفانه اینجوری دیگه، وقتی یه بحرانی، یه شرایطی به وجود میاد، دوباره یادمون میاد ای بابا راستی مساجدی هم داریم ما، میگیم ای مساجد پس بیاد بشید حالا محور همدلی و رزمایش های همدلی و خدمات اجتماعی و مقابله با بیماری چنین و چنان. خب چرا فقط چنین تو چنین شرایطی به یاد مسجد میفتیم؟ خب مسجدی که میتونست فوق العاده نقش تعیین کننده و پیشگیرانه داشته باشه از خیلی از مسائل مختلف، متاسفانه مورد کم توجهی و بی عنایتی قرار گرفت. لذا مسجد در دوران جنگ، مسجد در دوران انقلاب اسلامی، و نقش بیبدیلی که مسجد امروز میتونه هم در دوره جامعه سازی و هم در دوره تمدن سازی ایفا بکنه. در مسجد اساس کار رو مجموعه ها میبایست بذارن بر کادر سازی، کادر سازی برای مسجد، کادر سازی برای انقلاب. یعنی نبایستی باری به هر جهت مسجد فقط کانون اجرای یک سری برنامه ها باشه. این برنامه‌ها ثمره و خروجی خاص خودش رو داره، ولی خیلی از برنامه‌ها برنامه‌هایی هستند که زمینه تربیت کادر می‌بایست قرار بگیرن، مسجدی که بناش رو میذاره که برنامه‌هاش بهانه ساخت آدماش قراره بشن. از بین این افرادی که دارن این برنامه رو اجرا میکنن میخواد یه غربالگری انجام بده، یه زمینه ای رو ایجاد بکنه، استعداد، قابلیت، توانمندی افراد شناخته بشه، بعد به این استعداد، به این قابلیت، به این توانمندی میدان داده بشه، این افراد بیان در این میدان محک بخورن، علت دوام رشد بکنن. مسجد خدا فوق العاده چنین قابلیتی خدا درش قرار داده که استعدادها و قابلیت‌های افراد رو به ظهور و بروز و خلاقیت‌هاشون رو به نتیجه برسونه. قبل از اینم عرض کردیم مسجد محل خدمت به خلق خداست. به اندازه‌ای که مسجد به خلق الله خدمت می‌کنه، این خدمت ابعاد مختلفی داره. در پیام‌هایی که حضرت آقا خطاب به ستاد نماز می‌دادن مواردی رو ذکر کردن، دوستان اونجا می‌تونن مراجعه کنن. سن آقا فرمودن برید استعدادهای علمی محله رو پیدا بکنید، بیارید در مسجد ازشون تقدیر بکنید. یعنی مسجد متولی اینه که ببینی که فرد مستعد علمی تو این محله وجود داره، کسی مثلا در دانشگاهش، در مدرسهش، در جای مختلف موفقیت‌هایی داره، بیاره تو مسجد خونه خدا از او قدرشناسی بکنه. حالا این غیر از اون جنبه این که فقیری هست، نیازمندی هست، کسی هست، نه، فقط به اون جنبه های به اصطلاح ضعف و مسائل این چنین نگاه نکنید، حتی جنبه های ایجابی و تقویتی اینها رو مسجد میباید ببینه در برنامه های خودش و اینها رو میباید پیاده سازی بکنه. این هم یه بخشی از الزامات به فعلیت رسوندن اون ابعاد حیات بخشی مسجد که عرض کردیم. اونجا نزدیک شاید به 30 مورد از ابعاد حیات بخشی مسجد رو عرض کردیم، اینجا هم قریب به 20 مورد از ابعاد الزامات به فعلیت رساندن اون ابعاد حیات بخشی مسجد رو اشاره کردیم. از حالا این مسجد با این اهمیت، با این تأثیر حیات بخشی در تربیت، با این الزامات، خیلی روایات و آیات داریم که برای ما انگیزه سازی میکنن که در مسجد حضور پیدا بکنیم. یعنی اگر اولش من اینو میگفتم که آقا اینقدر ثواب داره، اینقدر برکت داره، گفتیم خب برای چی اینقدر ثواب داره؟ وقتی برشماری میکنیم که چه تأثیرات و خیرات و برکاتی داره، بعد بهتر متوجه میشیم که عجب، پس این همه ثواب و برکت برای حضور در مسجد برشماری میشه، ناظر به یک آثار فواید فوق العاده ای بوده که این داره بهش اشاره میشه. من جمله امام صادق علیه السلام میفرماید: الا من مشا الی المسجد یطلب فیه الجماعه. داره میره مسجد، هدفش هم چی؟ جماعته. خب کان له بکل خطوه 70,000 حسنه. با هر گامی که برمیداره خدا برای او 70,000 ثواب می‌نویسه. کسی که میخواد بره توی زمره جماعت قرار بگیره، در جماعت مسلمین و در جماعت مؤمنین میخواد بره قرار بگیره، با هر گامی که برمیداره 70,000 ثواب براش می‌نویسن. و یرفع له من الدرجات مثل ذلک. و 70,000 درجه او رو بالا میبره. 70,000 ثواب داره، 70,000 درجه هم او رو بالا میبره. و کل الله عز و جل بهی 70,000 ملکن. خدا 70,000 فرشته رو مأمور میکنه، یعودونه فی قبره، در اون لحظه سخت ساعت قبر خدا این جمع از ملائکه رو موکل میکنه به اینکه او رو در قبرش محافظت میکنن و او رو عیادت میکنن و از اون وحشت و تنهایی قبر او رو نجات میدن. و یبشرونه و یؤنسونه فی وحدته، بشارت بهش میدن، باش انس میگیرن در اون ساعات سخت تنهایی و وحشت. یستغفرون له حتی یبعث، اینا علی الدوام براش طلب استغفار میکنن تا روزی که مبعوث میشه. این مال اهل مسجد، این مال کسی که به نیت جماعت میگه آقا این همه برکات داره، آقا این همه ثمرات داشت، این همه الزامات داشت که این همه اینطور تشویق میکنن که ما رو به مسجد بکشونن، پای ما رو به مسجد باز بکنن. میگه چه برکاتی در دنیا برات داره، چه ثوابی و چه حتی لحظه قبر و قیامت و تا اون لحظه حشر و نشور. تا اینکه حضرت میفرماد اصلا اهل مسجد در قیامت شفاعت میکنن، اونم چه شفاعتی؟ میفرماد ان الله وعده ان يدخل الجنه ثلاثه نفر بغیر حساب و يشفع كل واحد منهم في 80 الفا. خدا اینطور مقرر کرده که سه کس رو بی حساب، این بی حساب تو روایات که گفته میشه نه بی حساب و کتاب متعارفی که گفته میشه، یعنی با یه حساب متفاوت، با یه حساب خاص، بی حساب متعارفی که افراد مثلا میخوان باشون به عدل ارزم به حضور شما خطکشی عمل بکنن، دارن با اینها به یک جود و به یک رعفت و رحمت خاص به جهت التزامشون به اصطلاح معامله میکنن. این افراد سه کس رو خدای متعال یه چنین امتیازی بهشون میده به خاطر این اهل مسجد بودنشون که 80,000 نفر رو میتونن شفاعت بکنن. یعنی این نیست که مثلا بگی آقا یه امام جماعت میتونه اهل مسجد رو شفاعت بکنه، بعد بگی آقا این مستبعده، میگه که سهله، اصلا یه جایگاه داره به امام جماعت میده که اهل جماعت، بلکه یه جایگاهی داره به سرگروش میده که اهل گروهش میتونه شفاعت کنه، بلکه خیلی فراتر از این. میگه نه فقط برای همین ارتباط محدود، نه 80,000 از خانوادش و بستگانش و فامیلش و همسایش و اونیش که قابلیت شفاعت رو دارن، اصلا نوبت به اهل بیت نمیرسه که اونا رو شفاعت کنن، اصلا میگن همینا میتونن شما رو شفاعت کنن، کاستی عمل شما رو همین اهل مسجد میتونن برطرف کنن. این جایگاه رو قائل میشن برای سه کس: المؤذن و الامام و رجل یتوضع ثم یدخل المسجد فیصلی فی الجماعه. یعنی هم امام شفاعت میکنن، هم مأمومین شفاعت میکنن، هم اون متولی اذان و اعلان و متولی برنامه، اینها در مسجد اهل شفاعتن و یه عدد و رقم بالایی از شفاعت رو بهشون. خیلی از این روایات داریم برای انگیزه سازی، اینقدر از این روایات داریم که محیر العقوله که چقدر خدا داره امتیاز میده به اهل مسجد و برای حضور در مسجد. این هم میشه تکمیل کرد. کسانی که میخوان تحقیق بکنن پیرامون این مسئله میتونن همین رو ادامه بدن، حتی دستبندیش بکنن در ابعاد مختلف و تکمیل بکنن این بحث رو. یه نکته دیگه در رابطه با، یعنی یه موضوع دیگری، این بحث انگیزه سازی هم خودش یک سرفصله که در بعد انگیزه سازی من جمله یعنی فایده حضور، ثمرات و تشویق‌هایی که می‌کنن ما رو برای حضور. ما خیلی اوقات بعضی از این موارد رو به بعضی از همین نوجوانا و بچه‌ها و اینا که می‌گفتیم فوق العاده انگیزشون تقویت می‌شد برای حضور و ارتباط. ویژگی‌های متولیان تعمیر مساجد، کسانی می‌خوان مساجد رو آباد کنن، می‌خوان مسجد بسازن، می‌خوان مسجد بپا بکنن، می‌خوان مسجد تأسیس بکنن، با چه الزاماتی فردی و عمومی و از این کار رو بکنن؟ آیات قرآن می فرمایند که انما یعمرو مساجد الله، کسی مسجد خدا رو تعمیر می کنه، می سازه، آباد می کنه، غیر و ذالک. یک، من آمن بالله، اهل ایمان به خدا باشه، به معنای حقیقی کامل مؤمن باشه، والیوم الاخر، ایمان به خدا، ایمان به قیامت داشته باشه، ایمان به آخرت، و اقام الصلاة، اهل اقامه نماز باشه، نه فقط نمازگزار باشه، اهل اقامه نماز باشه، و آت الزکات، مالش پاک باشه، با مال ناپاک وارد کار خانه خدا نشه، ولم یخش الا الله، از کسی جز خدا نترس. یعنی طرف حساب و کتاب خودش رو فقط و فقط خدا بدانه. این که حالا مثلا این شد 4 تا یا 5 تا، بعد از اون طرف اسس علی التقوا لمسجدن اسس علی التقوا من اول یوم، خب فیه رجال یحبون ان یتطهروا، و اون طهارته. این دوتا ویژگی رو هم بخوایم به اون 5 تا اضافه بکنیم، حداقل 7 تا ویژگی و بیشتر از این ویژگی ها می شود ویژگی های افرادی که اساسشون باید بر تقوا باشه، اهل طهارت باشن، اهل ایمان باشن، ایمان به آخرت داشته باشن، مالشون پاک باشه، این افراد اهل اقامه نماز باشن، خدا ترس باشن، این افراد بیان پای کار تأسیس خانه خدا، نه افرادی که برای ریا و برای سمعه و برای خودنمایی و برای غیر و ذالک و اینها مسجد انسانساز تربیت کننده الهی ازش در نمیاد. اون مسجدی که میخواد مسجد باشه باز بانیانش و نیت تأسیسش و اون فرایند تأسیسش در یک فرایند الهی اینچنینی طی بشه. و اینکه حالا هم بعضی ها گفتن آقا این در تأسیس و تعمیر مسجد و اینها مثلا چراغی که به خانه رواست به مسجد روانیست، این معلوم نیست این از کجا در اومده این جمله که چراغی که به خانه رواست، اتفاقا برعکسه، چراغی که به مسجد رواست به خانه روانیست. یعنی همیشه ما، خب همیشه ما در معامله با خدا جانمون رو فدا میکنیم بر در راه خدا، در راه آرمان هامون، در راه مقدساتمون، در راه ارزش هامون. این چیزیه که به ما گفته شده، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بابا اینا خودشون نیاز دارن، خودشون مشکل دارن، ولی دیگران رو، تازه میگید بندگان خدا رو، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن، میگن آقای در راه خداست دیگه، اصلا خانه خداست. لذا گفتن آقا اولین کاری که مثلا بیاین انجام بدید قبل از این که بخواید خانه پیامبر رو بسازید، اول خانه خدا رو میسازید. میخواید به پیامبر کمک کنید، اولین کمکتون به پیامبر چی باشه؟ اول بیاید خانه خدا رو بسازید. لذا همه باید با این اولویت بگن آقا خانه خدا بر خانه من مقدمه، من بایستی نقش داشته باشم. یعنی اگر همه مردم ما بگن نقش من در خانه خدا چیه؟ امروز حالا قبل از انقلاب یه عده افراد مذهبی و متدین کمک میکردن، بعد از انقلاب خیلی هم که میگن آقا مگه حکومت نداره که بده، مگه حاکمیت پول نداره، محتاج پول منه. یعنی این که مثلا مای مردم، مای عموم مردم، این که در خانه خدا نقش و سهم داشته باشیم، این رو خیلی جاها برای خودمون وظیفه و تکلیف نمیدونیم. به این که مثلا برای خانه خدا، برای بنده خدا هزینه بکنیم، ولو این که خودمونم کم داریم، مشکل داریم، ضعفایی داریم، این نیست که از روی سیری داریم میدیم. ولی خب اگر این شد که ما از روی سیری و دیگه از باب اضافه و بهش بی‌نیازیم و چراغی که دیگه به کار خونه ما نمیاد و نمیدونیم چه کارش بکنیم، نندازیمش بدیم خونه خدا، مثل همین روغن ریخته‌ای که بعضیا نظر میکنن. از اون طرف هم یه افرادی که نسبت به خانه خدا اثر تخریبی دارن، و من اظلم و من منع من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. بدترین ظلم ها این ظلمه، در تعابیر قرآنی و روایی ما بدترین نوع حالت ظلم در دنیا این که شما بیاید ظلمی مرتکب بشید که افراد رو از خانه خدا منع بکنید، این بدترین نوع ظلم در دنیاست. بعد این خراب رو و خراب کردن رو میفرماید که من میکنن و تلاش میکنن خراب بکنن. این خراب کردن دو مدل خراب کردنه، یه تخریب، عرضم به حضور شما، یه تخریب ظاهریه، این یه چیز اومده اینو برطرفش بکنید، یه تخریب ظاهریه، یه تخریب باطنیه. یعنی کسی میاد ظاهر و ساختمان مسجد و اینها رو تخریب میکنه، خب رسیدگی نمیکنه، میذاره مسجد
از جهت به اصطلاح جذابیت‌های خودش رو از دست بده و برای افراد مثلا یه حالتی دافعه در خود شرایط شکلی و صوری مسجد ایجاد میکنه. یه اشکاله. یه اشکال دیگه کسی میاد که حقیقت مسجد رو خراب میکنه، من میکنه، بچه ها رو اجازه نمیده، جوان ها رو اجازه نمیده، برنامه اجازه نمیده اجرا بکنن، محدودیت ایجاد میکنه، یعنی مسجد رو از جهت محتوا خراب میکنه و این تخریب محتوایی صدها برابر بدتر از تخریب ظاهر. تخریب ظاهر ساختمان امروز ارزان موضوع شما خرابش میکنن دوباره ساختمان میسازن، به جای فرسوده میشه چه میشه تعمیر میکنن درست. ولی مسجد اگر جهت محتوا خراب شد، این دیگه به سادگی نمیشن این مسجدی رو که به جهت محتوا اثر سو و اثر گمراهی و اضلال داشته رو دوباره برگردون به اون جایگاه و حقیقت خاص خودش. پس لذا اساس تعمیر مسجد، دید اون ویژگی هایی که بیان کرد، اون کسانی که ایمان به خدا، متقی، اهل طهارت، یک نکتش اون مالشون بود. خب 6-7 نکته دیگه اون نکات اخلاقی، تربیتی، ایمان و باور و اعتقاداتشون بود. این هم یک نکته که البته باز این ویژگی ها و عوامل و الزامات تخریب باز بحثش زیاده. من دیگه از باب اینکه وقتمون داره تموم میشه دارم سرفصل های بحثمون رو میگم که اون رفقایی که میخوان بحث رو تکمیل بکنن بحث رو دنبال بکنن که تکمیل بکنن. این در باب کلیت مسجد، یعنی خود مسجدیت مسجد، آثار و پیامدهای تربیتی و حیات بخشی مسجد. همین مساجد که عرض کردیم آثار و پیامدهاشون متفاوته، چون هر فیضی هم فاعل باید تام الفاعلیه باشه درش و هم قابل باید تام القابلیه باشه. مثلا در بحث معراج قداست زمان و مکان و شخصی که میخواد مورد معراج قرار بگیره، یعنی علاوه بر قابلیت پیامبر در امر معراج، قابلیت مکان خیلی مهم بود که امر معراج رو محقق بکنه و حتی زمان معراج. لذا میگن اون قداستی که شب داره قداست خاصیه. شب یه قداستی برای عروج داره که اون قداست رو روز نداره. لذا خیلی از عبادات و اذکار و توسلات و سحرها و اینها رو میگن در برهه شب اتفاق میفته و این اتصالات برقرار میشه، ارتباط آسمان و زمین خوب برقرار میشه. خود زمان، خود مکان، این که این مکان یه عروج ارزم به حضور شما افقی داریم، یه عروج عمودی داریم، چه عروج افقی چه اون عروج عمودی، چه سبحان الذی اسرا به عبده لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، این که این عروج ابتداعا در یک مرحله از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا اتفاق میفته، این قابلیتی که این مسجد الحرام داره، قابلیتی که مسجد الاقصا داره، این یه قابلیت متفاوتیه که میتونه ظرف عروج بشه. هر ظرفی نمیتونه ظرف عروج قرار بگیره، ولو پیامبرم بره تو اون ظرف قرار بگیره، ولی اقتضاعات برای این که قابلیت پیامبر کامل بشه، برای این که فاعلیت خدا در عروج محقق بشه، ظرف عروج و ظرف معراج فوق العاده تعیین کننده است. لذا بعضی از مساجد هستن اثرشون اثر محلیه، قابلیتشون. بعضی از مساجد هستن اثرشون اثر در سطح جامعه و ملیه. بعضی از مساجد هستن اثرشون اثر بین المللی و تمدنیه. هر مسجدی رو میبایستی حسب قابلیتهاش استعدادهاش رو به فعلیت رسون و به ظهور و بروز رسون. مثلا شما یه مسجد دارید، خب میگن آقا این مسجد محله است، مسجد قبیله است، خب مسجد بازاره، خب یه جماعت، حتی ثوابش رو هم کمتره نسبت به کدوم مسجد، مثلا به مسجد جامع. میگه شما تو مسجد جامع اعتکافتون رو ببرید اونجا برگزار بکنید، تو مسجد جامعتون برگزار بکنید اعتکافتون رو.
نماز جمعتون رو ببرید تو مسجد جامعتون برگزار بکنید. آثاری که مثلا در مسجد جامع شهر مترتب میشه خیلی متفاوت میشه با آثاری که بر مسجد محله و قابلیت هایی که مسجد قبیله، حتی آثار فقهیش هم متفاوت میشه. آثار فقهی مسجد جامع هم از باب بعضی از برنامه های این چنینی متفاوت میشه. یا یه مرحله بالا، این یه بحثه، یعنی مسجد محله ساز، مسجد جامعه ساز، یا مثلا یه جغرافیای وسیع تری، یا مسجد تمدن ساز. یه مساجدی مثل مسجد الحرام، اصلا دیگه توی این مسجد الحرام مثل مسجد جامعه قبیله یا محله نیست که خوب شما برید، ثواب داره شما برید، اونجا باید برید. یه جایی یه کانونی قرار داده میشه، شما ملزمید به حضور اونجا، همه باید از سراسر عالم سالی یک مرتبه با یه شرایط خاصی اونجا بیان و در یه کنگره عظیمی حول خانه خدا اونجا بیان و اون وظایفی که نسبت به مسلمانان دارن، نسبت به طاغوت دارن، نسبت به کفار دارن، نسبت به خودشون دارن، نسبت اونجا میبایستی کنگره تصمیم گیری الهی باشه برای اقدامات الهی که باید انجام. اون مسجد تمدن سازه، اون مسجد مرکز تحولات اصلیه. لذا اون وجود مقدسی هم که قرار بیاد این عالم رو اصلاح بکنه از کجا ظهور میکنه؟ از اونجا ظهور میکنه، از اونجا شروع میکنه، با اونجا تکیه میده، کانون حرکتش رو از اونجا شروع، مبدأ حرکت، مثل خود پیامبر، مثل خود امام زمان این اتفاق میفته، چون اونجا ظرف این کاره. لذا به صورت جدی طراحی باید برای اونجا کرد، چون اون ظرف رو اگر که قابلیتش قرار نگیره برای تحقق اون ابعاد تمدنی، ابعاد تمدنی ناقص میمانه و با مشکل مواجه میشه. بیت الله، مسجد الاقصا، مسجد النبی، مسجد کوفه، مساجدی که حتی دارن میگه شما هر جا که باشید اونجا بیایید نمازتون هم کامله، دیگه اصلا شما احساس غرابت اونجا نمی کنید که من مسافرم اینجا، نمازتون رو کامل هم میتونید بخونید، اثراتش هم اثرات بیرون ملل. بعد ثوابی که میبینید برای اونجا ذکر میشه نسبت به و تمام این ثوابایی که ذکر کردیم، دوباره وقتی قیاس میزنه مثلا یک رکعت رو با این چیزی که این همه ثواب ای بر ذکر کردیم، میفرمون مثلا این 1 به 1000. دوباره شما میرید مسجد کوفه یا مسجد بیت المقدس یا مثلا مسجد النبی یا اینها، اصلا دوباره تفاوتش خیلی تفاوت خاصیه. لذا یه آثار بین المللی دارن این مساجد. من یه لیستی از این مسئله اینجا هم ذکر کردم که میبایستی این جنبه، چون یکم بحثش طولانیه، هم اون جنبه مساجد جامعه ساز، هم مسجد تمدن ساز، که حالا یه چند جمله رو و چند نکته رو عرض کردم که بهتون توجه بشه، دوستان میتونن این بحث رو تکمیل بکنن. بله، یه بحث دیگه هم داریم، این بحث رو هم میشود با یه تحقیقی تکمیل کرد. یک بحث دیگه هم داریم در خصوص آثار و عواقب بیتوجهی به مساجد، چه آثاری داره و چه تبعاتی به وجود میاره. در آیات و روایات داریم که منشأ فساد در زمین و تخریب مادی و معنوی مساجد میشد منشأ فساد در زمین. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مسجد یذکر فیه اسم الله کثیرا. این چند مدل نقل شده. اگر اینطور نبود که خدا فتنه یه عده‌ای رو با یه عده دیگری جلوش رو بگیره، اگر اینطور نبود، اگر این نمیشد که یه عده‌ای احساس تکلیف بکنن که مانع بشن از یه عده دیگری، یه عده‌ای می آمدن لهدمت صوامع، می آمدن خراب می کردن معابد رو، جایگاه های ذکر خدا رو، مساجدی رو که بناس ارزم به حضور شما ذکر خدا در اون مساجد گفته بشود، یا در یه آیه دیگری که میفهم و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اصلا زمین به فساد کشیده میشد. چون اساسا مسجد که کانون محبته، مسجد که کانون معرفته، مسجد که کانون عبودیته، مسجد که کانون بندگیه، شیطان اول میاد اینجا رو خراب میکنه، یا تخریب ظاهری میکنه مسجد رو یا تخریب محتوایی میکنه. اگر مسجد رو از مسجدیت انداخت، اگر شیطان تونست مسجد رو از هویت خودش خارج بکنه، بعد میفرماد لفسدت الارض، زمین به فساد کشیده میشه. انحراف وقتی مسجد ملجأ هدایت نیست، وقتی مسجد کانون تربیت دیگه نشد، وقتی مسجد کانون هدایت نشد، وقتی مسجد دیگه کانون جماعت نشد، وقتی مسجد تخریب شد، تخریب ظاهری یا تخریب معنوی، لفسدت الارض. لذا یه عده‌ای باید همیشه از چی؟ از این خانه‌های خدا دفاع بکنن. حالا این دفاع هم دفاع فیزیکیه، اینکه مثلا می‌بینید علی الظاهر طرف مثلا این داعشی علی الظاهر داره با شعار توحید هم میاد، ولی اولین کاری که می‌کنه مساجد رو تخریب می‌کنه. خب به بهانه مثلا این گلدسته و به بهانه مثلا این گنبد و اینها، حتی ظواهر مسجد رو، مشاهد مشرفه رو تخریب بکنه و امثال این موارد. حالا جای دیگه هم که مثلا وقتی میخوان با مسلمون ها در اروپا یا کشورهای خارجی برخورد بکنن، اول میان مساجدشون تعطیل میکنن، برخوردی که باشون میکنن، یعنی کمتر اتفاق میفته بیان بگن این رستورانی که متعلق به مسلمون ها تعطیل، این مثلا عرضم به حضور شما این شرکتی که متعلق به مسلمون، اول اتفاقی که میفته میان میگن مسجدشون رو تعطیل بکنید. لذا خود مسجد کانون نهی از منکره و مرکز نشر ارزش هاست از طرفی. چرا؟ چون مسجد ظرف اصلی نمازه و هویت اصلی نماز به چیه؟ به اینکه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. چون نماز خاصیت اصلیش وقتی در ظرف خودش قرار میگیره، اون خاصیت نهی از منکرش و مقابله با فحشاش فوق العاده بالاست و مسجد چنین کانونیه. یعنی مسجد در جامعه هویتش بازدارندگیه، نگهدارندگی جامعه است در قبال فحشا و منکر و فساد و غیر ذلک. اگر مسجد چنین خاصیتی نداشت، همون تخریبیه که شده، از خاصیت افتاده. مسجد در روز قیامت شکایت میکنه، ثلاثتون یشکون، شکایت میکنن پیامبر میفرد المصحف و المسجد و العتره. یکی کتابی که مهجوره، کتاب خدا که کسی نمیخونه، یکی مسجدی که افراد در اون مسجد حضور پیدا نمیکنن، و همچنین عترت، یا در بعضی دیگری از روایات داریم که عالم. خب یکی از شکات روز قیامت مسجد و مصحف و عالم یا عترت. بعد مسجد شکایتش اینه، زبان حالش المسجد و یقول یا رب عطلونی و ضیعونی، خدای مرا تعطیل کردن، مرا ضایع کردن، اینها این خانه تو رو به فعلیت نرسوندن، قدر شناسی نکردن. لذا گفته شده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. یا از شکات قیامت مدل شکایت مسجد، شکت المساجد لله تعالی الذین لا یشهدونها من جیرانها. مسجد اول از همسایه ها شکایت میکنه در روز قیامت. فاوحى الله الیها و عزتی و جلالی لا قبلت لهم صلاة واحده ولا اظهرت لهم في الناس عداله. خدا میفرماید به عزت و جلالم قسم یک نمازشون رو قبول نمیکنم. حالا که اینا تو رو ضایع کردن، این نمازایی که فرادا خوندن تو خونه هاشون، یه نمازشون قبول نیست، عدالتشون هم مخدوش میشه، هم عبادتشون اثرش کم میشه. اینجا بعد بحث میکنن فقها، میگن این به معنی بطلان نمازشون نیست، این به معنای این که اون فضیلتی که نماز اون فضیلت رو نداره دیگه، اون اثر رو نداره، بیشتر یه جنبه هست، بیشتر رفع تکلیفی باشه، یعنی تکلیف فقهی به گردنشون نیست، ولی پیامدهایی که یک نماز داره اون پیامدها رو براشون نداره. بله، بعد می فرماید که از رحمت و مجاورت من اینها به دور خواهند بود چنین افرادی. اینم برای بخشی از آثار و پیامدهای بیتوجهی به مساجد و هم آثار و پیامدهای شکایتی داره برای افراد و هم آثار و پیامدهای اجتماعی و تخریبی و به اصطلاح اون جنبه فحشا و منکر و فسادی که جامعه رو در بر میگیره وقتی مسجد در جای خودش و در حقیقت خودش قرار نمیگیره. این هم یک جنبه. من یه سری فهرستی دارم که در اختیار دوستان میذارم که این دوستان تکمیل بکنن این بحث رو. بعد گفتن هم بعضی از حالا هم بعضی بزرگواران هم یه سری سوالاتی نوشتن اینجا که من توی چند دقیقه ببینم بتونم بعضی از سوالات دوستان رو هم جواب بدم. یه 5-6 صفحه فهرست نوشتم برای تکمیل بحث که مثلا من اونجا یه نکته اشاره کرده بودم به امام جماعت. امام جماعتی گفته بودم بایستی مثلا اهلیت داشته باشه. اینجا یه سری نکات نوشتم که مرادم از اهلیت این نکاته که باید در بیاد این موارد، یا متولیان مسجد، یا مرادم از مثلا اساسش بر تقوا باشه چی باشه. از اون طرف خود مساجد ضرار که مثلا چجور میشه یه مسجدی تبدیل میشه به مسجد ضرار و مسجد مضر، اینا چه مساجدی هستن، با چه ویژگی هایی این مسجد تبدیل به مسجد ضرار میشه، یا مباحث مفصلتری مربوط به مساجد تمدنساز یا مساجد جامعه ساز و امثال این موارد. انشالله این بحث میتونه از این جهت تکمیل بشه. پس ظرف مسجد با هیچ ظرفی به لحاظ تربیتی، به لحاظ انسانسازی، به لحاظ هدایتی قابل مقایسه نیست. این ظرفیه که خود خدا تأسیس کرده، به وجود آورده، قابلیتهایی درش قرار داده، سنن الهی به نحو تعریف شده ای درش ساری و جاری خواهد شد به لحاظ هدایت، تربیت یافتگی در ابعاد مختلف. فقط این که ما بتونیم به نقشا و وظیفه خودمون در این خصوص خوب عمل بکنیم به نظر میرسه از این شرایطی که ما حالا داریم خیلی میتونستیم شرایط بهتری داشته باشیم. حالا یکی از بزرگوارانم پیشنهاد داده که گفتن که اگر این بحث رو برای مدیران سطح بالا و در آموزش پرورش و دولت مردان و اینها گفته بشه و در نظام آموزش پرورش و اینها قرار بگیره، این خیلی مطلوبه که باید یه کار مثلا مفصل این چنینی در این خصوص انجام بدن. بله، این هم حرف خوبیه، ولی حالا به نظر میاد که تا بخواد این حرف محقق بشه و عرضم به حضور شما افراد بخوان پیگیری بکنن این کار رو، به نظرم میاد که حالا طول میکشه. این یه پیشنهاد همین، یعنی دیگه ما سؤال خاصی در این خصوص نداریم. حالا اگر باز جلسات دیگری در موضوعات دیگری بود میشه به صورت فضای مجازی سوالاتی دارن دوستان بدن ما به یک نحوی بتونیم پاسخ بدیم، ولیکن به نظرم میاد که اگر رفقای همتی بکنن این جزوه این بحث رو تکمیل بکنن و بعضی از اون فهرستایی که عرض کردم رو در اختیار بگیرن اون رو تکمیل بکنن، میشه بحث به یک نقطه خیلی مطلوب و متمایزی برسه و یک نقشه راه جامعی در خصوص مساجد در ابعاد مختلف انشالله تهیه بشه و به دست بیاد. برای مجموعه مختلف هم میتونه در ابعاد تربیتی و غیر و ذالک، حتی فراتر از ابعاد تربیتی،
انشالله کارگشا باشه. خب انشالله که موفق و معید باشید. از همه بزرگواران که همراهی کردن، از آقای دکتر صداقت زاده و همه بزرگوارانی که مهیا کردن و موجبات این جلسه رو فراهم کردن،
سلام،
انشالله که موفق و معید باشید. التماس دادنیم. السلام علیکم و رحمت.